الو،
سلام، خوب هستین؟ وقت
سلام،
بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه.
خسته نباشین.
سلامت باشی، ان شاءالله شما خسته نباشی، خدا قوتتون بده.
سپاسگزارم. خب آماده این مصاحبهمون رو شروع کنیم؟
بله بفرمایید. خانم حکیم،
خودتون رو کاملتر معرفی میکنین؟
با نام یاد خدا، بنده امیرحسین فرایی هستم، رتبه 180 منطقه 2 و 373 کشوری توی کنکور 99 رشته تجربی. الان هم که دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه ایران شهر تهران و جزو مشاورین رتبه برتر مؤسسه دورخیز در خدمتتون هستم.
متشکرم. بفرمایید که توی دوران کنکورتون، اون دوران تابستونی که توی سال کنکورتون داشتیم، دقیقا چی کارا کردیم برای کنکور؟
بله، توی دوران تابستون که میشد تابستون 98 تا اوایل شهریور میشه گفت که من دروس پایه رو جمع کردم، 10 و 11 رو، و توی شهریور ما هم یه مقداری از 12 هم رو پیشروی کردم و دوباره پایه رو یه جنبندی سریعتر و سرعت بیشتر انجام دادم، آزمون بیشتری کار کردم. این روال کارم توی دوران کنکور و دوران تابستون شد.
بفرمایید که پای درسی قوی داشتین؟ پای درسیتون چطور بود؟
بله، خدا رو شکر، چون که من از نهم، از سال نهم آزمون قلمشو شرکت کردم و سال دهم دیگه به طور جدی، یعنی تابستون که خواستم وارد دهم بشم، به طور جدی واسه کنکور شروع کردم، کتابای مختلف گرفتم، آزمون شرکت میکردم و از سال دهم استارت کارم خورده بود خدا رو شکر، و به گونه بود که من سال 11 هم توی آزمون قلمشی به شدت خوب عمل میکردم، خدا رو شکر، و میانگین هم جزو 20 نفر اول کشور بود و پایه درسی خوبی داشتم خدا رو شکر.
یعنی که شما شروع کنکورتون و شروع جدیتون از سال دهم بود، درسته؟
بله بله، تابستونی که میخواستم وارد دهم بشم.
به نظرتون دانش آموزی که بخواد دو سال آخر سال دبیرستانش رو وقت بذاره یا این که بخواد خود سال آخر رو وقت بذاره، میتونه نتیجه قابل قبولی کنکور کسب کنه و رتبه برتر بشه؟
بله، نگاه کنید، این جواب این سوالتون رو اصلا با ادله خاصی میشه داد. اولا که سال دهم خودش خیلی دانش آموزا، واقعا بنده ای هم که شروع کردم، مسلما اثر داشت، اما اثر آنچنانی نه، چرا که روش های مطالعه هم و آشنایی کاملی با کنکور نداشتم. اصل مطلب از سال 11 هم شروع میشه و مسلما که
الو،
صداتون رو نداشتم یه چند لحظه.
بله، مدتی از چند ثانی قبلتر توضیح میدی؟
بله، گفتم که از اونجایی که دهم رو داشتم میگفتم، دهم خب یکم دانش آموز گنگه، نمیدونه که دقیقا باید چه کار کنه، روشه مطالعه، حتی منابع خوب نمیشناسه، اثر آنچنانی نداره، و کسی که از یازدهم شروع میکنه مسلما بیشتر تو جو قرار میگیره، مسلما روش مطالعه رو بهتر کار کرده، با دبیرستان آشناتره، مسلما که میتونه نتیجه بگیره اگر با برنامه‌ریزی خوب پیش بره. سال 12 هم همینطوره، یعنی من دانش آموزای بسیار زیادی رو دیدم، چه این دورانی که دارم به عنوان مشاور کار میکنم، چه در زمان تحصیل خودم، کسای جلوتر از خودمون یا دوستان هم ردیف خودم میدیدم، از 12 شروع کردم و نتیجه عالی گرفتم. حالا حتی بخوام یه چیزی هم به حرف شما اضافه کنم، من دانش آموزایی رو هم دیدم که بعضاً بعد از عید، بعد از عید شروع کردن، یعنی شما فرض کن تیر آزمون دارن و بعد از عید شروع کردن، از اول فروردین شروع کردن و نتیجه گرفتن، پزشکی قبول شدن دانشگاه دولتی و مسلمه میشه.
به نظرتون فاکتور برنامه ریزی که مسیر موفقیت از نظر شما چقدر میتونه مهم باشه؟ یعنی دستانی برنامه ریزی خوب چقدر میتونه مهم باشه؟
میتونم اهمیتش رو اینطوری بهتون بگم که اگر کسی بدون برنامه پیش بره، قید موفقیت رو بزنه، چه حالا کنکور بحث ما، ولی تو هیچ بخشی از زندگیش ورزشی باشه، چه بخواد شغل آیندهش بعدن باشه، و چه همین کنکور و مسائل درسی باشه، بدون برنامه ریزی به هیچ موفقیتی نمیتونه برسه و بسیار فاکتور مهم و اثرگذاریه.
به نظرتون این برنامه ریزی خیلی خوب و استانداردی که میتونه به بچه ها کمک بکنه، چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه؟
برنامه‌ریزی خوب ویژگی متعددی داره و باید تمام جوانش رو در نظر بگیرید. یه چند از ویژگی هاشو رو من بخوام بگم، باید برنامه اولین قدمش اینه که کاملا شخصی باشه، یعنی دانش آموز متناسب با شرایط خودش اون برنامه رو داشته باشه، حالا یا اگر خودش می‌نویسه یا مشاور واسش می‌نویسه باید کاملا شخصی شده باشه. و مورد دوم اینه که اون برنامه ریزیه انعطاف کافی رو داشته باشه. توی برنامه‌ریزی مسلمه ما هر دانش آموزی باشیم، هر کسی از توانایی مدیریت زمان داشته باشیم، یه جایی دچار مشکل میشیم و انعطاف توی برنامه‌ریزی خیلی مهمه و باعث میشه که ما انگیزه بگیریم. یه وقتی دانش آموز اگه به برنامه میخواد نرسه و هر روز همین اتفاق نرسیدن میفته، انگیزش میفته و برای همین باید انعطاف هم یکی از فاکتورهای مهم دیگه ایه که باید حتما رعایت بشه توی برنامه. و برنامه ریزی کردن کلن ریزیکاری های مختلفی داره مخصوصا واسه کنکور، و پیشنهاد میکنم که حتما دانش آموزا یا یه مشاور رو حداقل صحبت کنن یا یه مدت کوتاه، و اگرم بتونن که یه مدت طولانی کل کنکور رو با یه مشاور خوب صحبت بکنن و ازش اطلاعات بگن، راهنمایی بگن، خیلی بیشتر کمکشون میکنه.
دوران کنکورتون چجوری برای خودتون برنامه ریزی میکردین؟ خودتون برنامه مینوشتین یا مشاور داشتین یا معلمتون یا پدرمادرتون؟
از سال 11 هم بنده با مشاور کار میکردم، یه مشاور خیلی خوب بودن ایشون، و توی شهر خودمون که گرگانه ما یه مشاور داشتم، ایشون خیلی هم به بنده کمک کردن، ولی به این صورت بود که کاملا تعاملی بود، یعنی اون چیزی که ایشون میگفتن نظرشون بود، بنده هم نظرم میدادم و یه برنامه‌ریزی خیلی خوبی داشتیم، هم برنامه بلند مدت، هم میان مدت و هم برنامه های هفتگی و روزانه داشتم و تا آخرم با ایشون کار میکردم و تا آخرین لحظه. خب کنکور ما هم یه مقدار طول کشید و تا آخرین لحظه، تا آخرین دقیقه که من واسه کنکور تلاش میکردم، ایشون به بنده کمک کردن تو برنامه ریزی و تو مسائل کنکور، پشتیبان و مشوق من بودن.
بسیار عالی. علاوه بر این که توی کارهای برنامه ریزی بهت کمک میکردن، کارهای خاص دیگه ای برات انجام میدادن که فکر کنی که قطعاً توی مسیر موفقیتت، یعنی این سری کمک های دیگه از طرف مشاور بوده که فکر کنی که تاثیر خیلی بسزایی داشته به موفقیتت؟
بله، نه کنید، مسلماً همینطوره، یعنی برنامه ریزی صرف نمیتونه آدم به موفقیت برسونه، گفتم که خیلی اهمیت داره، اما باید مسلماً چیزای دیگه هم کنارش باشه. ایشون کارهایی که واسه من میکردن، یه مورد اینه که روی انگیزه خیلی کمک میکردن، راهن اگه انگیزم کم میشد اصلا خودشون متوجه میشدن، از رفتار من پیششون حضوری کار میکردم متوجه میشدم و خودم هم این احساس رو میکردم که ایشون داره یه جور رفتار میکنه که انگیزه منو بیار بالاتر، و واقعا هم این خیلی اثرگذار بود. اصلا خب توی کنکور چالش های مختلفی، اون چالش ها انگیزه ما رو تحت شعاع قرار میدن و توی این بحث خیلی کمک هم کردن. و مورد بعدی هم اینه که توی روش کار خیلی مهمه. اگر ما ساعت ها کار میکنه، اصلا دانش آموز داشته باشیم 15 ساعت مطالعه روزانه داشته باشه، اما روش کار رو بلد نباشه، روش درس خوندن توی درس های مختلف رو بلد نباشه، روش آزمون دادن رو بلد نباشه، اون موقع واقعا خوندنش بیفایده است. و ایشون توی این بحث خیلی کمک میکردن، اطلاعات دقیقی در رابطه با کنکور، در رابطه با شرایط آزمون، در رابطه با اینکه هر درس ماهیتش چطوره و چطور باید بخونن، در رابطه با منابع به من میدادن و خیلی هم مفید بود. نه تنها دوران کنکور هم به دردم خورد، بلکه الان هم که خودم مشاوره میدم به دانش آموزان مختلف، از اونا استفاده میکنم.
بسیار عالی. توی صحبتاتون گفتین که آزمون قلمچی ثبت نام کرده بودین، بودجه بندی آزمون ها براتون چجوری بود؟ یعنی بود آزمون هایی که نتونین بودجه بندی رو برسونین؟ اگه همچین اتفاق براتون میافتاد راه حلتون چی بود و کلا حل و فصلتون برای درس خوندن متناسب با بودجه بندی به چه صورتی پیش میره؟
در سالهای پایه خب بودجه بندی زیاد مشکلی نداشتم، گاهی جلوترم بودم از بودجه بندی، مخصوصا سال 11. اما سال 12 هم اوضاع یکم فرق میکنه و فشرده‌تر میشه درس ها. سعیم برای این بود که 12 میرسوندم به بودجه، اما سال 11 و 10 که اونا هم همزمان و موازیان با 12 که قلمچی آزمون گرفته میشه، گاهی نمیرسیدم همه رو بخونم و اونایی که مهمتر بود رو میخوندم. و خب مسلما آزمونای پیش می اومد که انقدر اوضاع فشرده میشد که کلا نمیتونستم اون درس ها رو برسم، حتی 12 و بیشتر پایه، وقتی نمیرسیدم کاری که میکردم این بود که منتظر آزمون جبرانی قلمچی میموندم و وقتی اون آزمون میرسید من اون بخشی رو که نخونده بودم و میخوندم و تمامش رو میکردم.
درسته. توی مسیر کنکورت چه چیزی داشتی یا چه ویژگی داشتی که جزء نقاط قوتت بود و خیلی تونست بهت کمک بکنه؟
بله، توی سال کنکور مسلما برای موفقیت باید یه نکات کلیدی رو من خودم با دانش آموزان صحبت می‌کنم حتما باید داشته باشم. یکی از اونها اینه که آدمی بودم و الان هم خدا رو شکر هستم که اصلا از شکست مایوس نمی‌شدم. خب مسلما هر کسی با هر دانش آموزی با هر سطحی باشه، چه میخواد جزو 500 نفر اول کشور باشه، چه میخواد حالا رتبه بالاتر داشته باشه، با شکست های مختلف روبرو میشه. و ویژگی مثلاً این یکیشون این بود که اصلا از شکست ها ناراحت که نمیتونم بگم ناراحت نمیشن، ناراحت میشه، اما منو هیچ کدومشون نتونستن به زانو در بیارن و امیدم از من بگم کاملا این امید و نترسیدن از شکست رو توی خودم هم قبلا حس میکردم و هم الان خدا رو شکر دارم. یکی دیگه از نقاط مثبتی که خدا رو شکر بوده توی کارم اینه که واقعا تلاش بی‌وقفه‌ای برای رسیدن به هدفم میکردم و تا وقتی که نرسم به اون چیزی که میخوام دست از تلاش بر نمیدارم. یه فاکتور خیلی ارزشمند توی کارم این تلاش زیاد بود. و دو تا از نقاط مثبت دیگه هم بخوام بگم، یکیش مشورت گیریه. توی هر کاری مشورت گیری از نظر بنده میتونه خیلی کمک کنه، کسی که اول یه مشاور خوب، یه کسی که واقعا به علمش ایمانداری رو پیدا کنیم و بعد ازش مشورت بگیریم و مرحله بعدش اینه که اون مشورت میده رو اعتماد کنیم و به اون مشاور رو اعتماد کنیم. این مشورت گیری هم نقطه دیگه بود. و یکی دیگه که تقریبا میشه گفت شبیه همون امید و نترسیدن از شکست مثبت اندیشی بود که داشتم توی کارام و ذهنمو همیشه از نقاط منفی و نکات منفی خالی می‌کردم و به سمت خوب اون لحظه که الان هستم و به آینده خوب فکر کردم و خدا شکر بهش هم رسیدم.
درست. از زمان کنکورت، از دورانی که طی شد، حسرتی از اون زمان برات بوده قبلا یا برات هست که بخوای در مورد این موضوع حسرت هشدار بدی به بچه‌ای که صداتو میشنون؟
بله، یه در رابطه با این هم سعی میکنم حالا همیشه به دانش آموزان میگم من نقاط منفی رو همیشه کمتر از نقاط مثبت روشون فورس میذارم و نیرو میذارم. حالا من نقاط منفی کارم رو سعی میکنم کمتر بگم، ولی همون هم که میگم خیلی مهمه، میتونه رتبه‌مو خیلی جابجا بکنه. یه مورد در همون ابتدای سال 12 بود. سال با توجه به سطح پایه‌ای که داشتم و دروس پایه رو خیلی خوب خونده بودم، میتونستم دوران کمتری رو برای جنبندی اونو بذارم و پیشروی 12 بیشتر کنم و حتی میتونستم 12 و 60-70% رو توی تابستون جمع بکنم تا توی مسیر کنکور دیگه اون موقعی که مدارسم شروع میشه از رقیبان جلو بیفتم. این یکی از موردهاییه که فکر میکنم میتونست خیلی به من بیشتر کمک کنه. یه مورد دیگه هم اینه که گاهن ممکنه دانش آموزا، مثلا دانش آموزا برتر، توی سال 12 رتبه‌هاشون یکم افت بکنه و دلیلش هم اینه که شاید سال 12 یکم سخته و همین که رقیبای جدیدی اضافه میشن. برای خودم همچین اتفاق افتاد. توی یه آزمون یه صفر میشه گفت به رتبه من اضافه شد، مثلا آزمون قبلی 300 شده بودم و آزمون بعدی 300 شدم و این موضوع ادامه پیدا کرد و من راه حل خوبی پیدا نکردم. راه حل خوبش این بود که با صبر و حوصله باید پیشرفت میکردم، یعنی برنامه‌ریزی بلند مدت میکردم و با صبوری قدم به قدم جلو میرفتم. اما یکم عجله کردم و یکم میخواستم که آزمون بازمون فقط برنامه‌ریزی واسه آزمون بعدی بود که حتما آزمون بعدی پیشرفت بکنم، اما نمیشد، یکم اذیتم میکرد و این عجله رو من حتما پیشنهاد برای دانش آموزا یه جایی دیدن که تو سال 12 رتبه افت کرده سعی کنن که با صبر و حوصله و با پیشرفت قدم به قدم بالا بیارنش، نه اینکه عجله‌ای رو بخوام با تک آزمون عمل کنم.
حالا با جمع‌بندی این صحبت‌های چند دقیقه‌ای که با هم داشتیم، فکر می‌کنی که بزرگترین چالش دوران کنکورتون چی بود و راه حلی که شاید اون موقع شاید بهش رسیدین، شاید الان بهش رسیدین بعد موفقیتتون، راه حلش چی بوده و چالش چی بوده؟ اصلا چالشی داشتین توی دوران
بله بله یه توی روش مطالعه‌ام، توی روش مطالعه‌ام که در قالب درس ها بود، یه مشکلی که داشتم ممکنه خب بعضی دانش آموزا، بعضی که نمیتونم بگم 99% دانش آموزا با این موضوع که الان میخوام بگم برخورد میکنن، اما شدت ضعف داره. و اون موضوع وسواس مطالعه است که به شکل‌های خیلی متنوعی خودش رو نشون میده. و کمی وسواس داشتم و دلم میخواست که همه درس ها رو بخونم و بهشون گفتم گاهن پایه رو نمیرسیدم، چون که اینطور بود که میخواستم پایه تمام نکات رو بخونم، یا اگر تابستونم خیلی صرف پایه کردم، چون که میخواستم انگار همه رو تازه و همه رو انگار جدید اومدم باشون رو شدم به همه رو دوباره خوندم. اگر این وسواس نبود یکم وسواس رو کنترل میکردم و میتونستم کمتر وسواس خرج بدم و با هوشمندی بیشتری بخونم خیلی کمکم میکرد. و راه حل این وسواسه رو من اواخر سال دیگه پیدا کردم و نزدیک کنکور پیداش کردم، خیلی کنترلش کردم. و راه حل وسواس رو اینه که هم الان بین اجلسه هم با تحضیماتی که کردم، بهترین راه حل برای وسواس اینه که ما نسبت به اون مسیری که داریم شناخت داشته باشیم، یعنی برم روش های مطالعه درست رو بفهمم و یاد بگم از نفرات برتر، از مشاورین خوب، و اون چیزی که واقعا استاندارده رو یاد بگم و همون رو فقط انجام بدم. و این شناخته، افزایش شناخته باعث میشه که این وسواس مطالعاتی ما کاهش پیدا کنه. و این وسواس خب تو دوران جنبندی واسه دانش آموزا هست، دوران تابستون هست، دوران مختلف به شکل مختلفی هست که خیلی هم همگیر و فراگیره و دانش آموزا حتما سعی کنن که با یادگیری روش های استاندارد اینو متعادلش کنن و وسواس زیادی توی درس به خرج ندن.
بفرمایید که توی دوران کنکور تنوع کتاب های کمک آموزشی که داشتین و کلاس هایی که حالا فراتر از اگه فراتر از کلاس های مدرسه بوده، اینا تنوعشون چطور بود؟ خیلی مثلا کتاب های متنوعی داشتین، خیلی کلاس های متنوعی شرکت می کردین؟
بله، کلاس های مختلف که نه، اصلا سال دوازدهم که کلاسی نداشتم. دلیلش هم اینه که مدرسه ما که مدرسه تیزهوشان بود، دبیران یک، یعنی دبیران اون همشون برترین دبیران شهر و حتی استان اون بودن و چون مدرسه جمع شده بودن ما اصلا نیازی نداشتیم. سال پایه هم، سال دهم و یازدهم، درس ریاضی و فیزیک رو احساس می‌کردم که دبیرهایی که داریم نمی‌تونن کمک کنن، برای همین کلاس گرفتم. و البته سال یازدهم شیمیم هم کلاس خصوصی می‌رفتم، کلاسایی که حالا دبیری که دبیر بهتر باشه، خصوصی حالا به معنی این نیست که خیلی تعداد کم باشه، به معنی که دبیر بهتری رو می‌رفتم. اما در رابطه با موضوع بعدی که فرمودید، داشتم موضوع بعدی رو یکم فراموش کردم، یه بار دیگه تکرارش کنم. آها بله،
هم کلاس
ها. بله متوجه شدم. کتاب ها بله، تو سال پایه به شدت تنوع داشت کتابام، یعنی من فیزیک 11 هم یادم میاد 7 تا کتاب زده بودم، کتاب های مختلف، تست های مختلف. و تو سال 12 هم دروس پایه رو از انواع اقسام سوالات، از انواع اقسام کتاب و انواع اقسام مؤسسات سوالاتشون رو زده بودم. اما دروس سال 12 چون که زمان کمتری واسهشون داشتم، مسلما تنوع کتابا میومد پایین‌تر، یعنی ممکن بود 20 تا 30 سال 2 تا کتاب زده بودم، یا ریاضی رو همینطور، حالا دیگه حداقل 2 تا 3 تا رو داشتم. و عقیده‌م این بود که تنوع بالا تست رو کار کنم و علتش هم این بود که روش تست زدن به گونه‌ای بود، من اگر یه بار تستی رو می‌زدم تمام نکاتی که داشت رو یادداشت می‌کردم و اساره اون تست رو از خودم در می‌آوردم و دیگه نیازی نمی‌دیدم که دوباره بزنمش، و برای همین وقت دیگر رو می‌ذاشتم که کتاب دیگه و منبع جدید و تست زیاد.
درست. یعنی اینکه به نسبت نیازی که براتون مطرح بوده و به نسبت شناختی که از تحلیل خودتون داشتین، ترجیح می‌دادین که در واقع سوال‌های متنوع‌تری حل کنین تا اینکه بخواید سوال‌های تکراری حل کنین، درسته؟
بله دقیقاً همین اتفاق افتاده.
بفرمایید که بیشتر سعی می‌کردین که تست‌های تعلیفی کار بکنین یا بیشتر وقتی که می‌ذاشتین روی تست‌های کنکوری و یا به نسبت تست‌های استاندارد، کدومش در واقع ترجیح شما بود؟ یا حالا اگه توی درس‌های مختلف باز فرق می‌کرد
بله، این با توجه به زمان مختلف فرمایه، زمانهای مختلف، توی اوایل سال و اون زمانی که نزدیک کنکور نبودیم، ترجیح همین بود که تست‌های تعلیفی رو بیشتر کار کنم. البته کنکورها رو هم چون که بین تست تألیفی بود انجام میدادم. اما هر چقدر که به کنکور نزدیکتر میشدیم، دوران جمع‌بندی یا یه دوران قبل جمع‌بندی، یه ماه قبل جمع‌بندی، فقط دیگه کارم سوالات کنکور بود و اونا رو بررسی میکردم، تیپ تست شبیه کنکور رو بررسی میکردم و اون چیزایی که استاندارد بود. اما این سال و اون زمانی که مدرسه میرفتیم و وسط سال بودیم، چه در سال پایه چه در سال دوازدهم، بیشتر کارم روی تست تألیفی بود. و تست تألیفی هم اینطور نبود که هر کتاب، گفتم کتاب زیادی میزدم، اما کتاب ها رو اولویت بندی شده و منابعی که واقعا منابع برتر منابع بودن رو انتخاب می‌کردم. تو نه که بگم حالا من می‌خوام تست زیاد بدم هر کتابی دست اومد، نه، منابع کاملا بررسی شده بود، منابعی بود که می‌دونستم منابع تکن دیگه توی بازار و کیفیت خیلی خوبی دارن و خیلی هم به کنکور نزدیکن و استاندارد سازی شده هستن. و درس‌های مختلف هم همین قاعده بود. اینطور نبود که بگم مثلا درس‌های مختلف هم فرق داشت، همه همینطور. اولویت ابتدا با تألیفی‌ها بود، نزدیک کنکور با سوالات کنکور.
تو مسیر موفقیتتون چه کسی بیشترین تأثیر رو براتون داشت یا چه اتفاقی حتی بدترین تأثیر رو روتون داشت؟ اگه خوبترین ها رو داشتین، یعنی تأثیر خوب رو داشتین، سعی کردین که ازش استفاده کنین، و در مقابلش اگه اتفاق ناخوشایندی براتون افتاد سعی کردین که حلش بکنین؟
بله، نکنید از لحاظ تأثیر مثبت، اگر بخوام بیشترین تأثیر رو بگم چی روی کارم داشت، از ابتدایی که دیگه وارد درس شدم، یعنی میتونم بگم پیش دبستانی، اصل تأثیر روی درس من و همین الان هم که دیگه داریم دانشجوی پزشکی و درس پزشکی میخونیم، مادرم بودن که مشاور اصلی من، مشاور واقعی من و همه کاره زندگی من مادرم بودن و هنوزم هستن و اصلی ترین تأثیر رو ایشون داشتن. البته از بین انسان ها که بخوام بگم، ولی خب اصلی ترین تأثیر رو که واقعا همیشه رو هر انسان خدا داره در واقعیت، اما بین انسان ها مادرم بودن. و در رسوهای بعدی دبیران خوبی که داشتم، مخصوصا تو سالهایی که برای کنکور درسون خوندم و مشاور عزیزم، خیلی به بنده کمک کرد. و اینا مسلما وقتی مادرم بودم، من منابع خیلی خوبی داشتم، مدرسه خیلی خوبی میرفتم، خودشو تونستم از اینا استفاده کنم. استفادم هم اینطور بود که وقتی اینا رو داشتم، تلاش رو در کنارش از خودم نشون دادم و با این تلاشه و اون منابع خارجی که در اختیارم بود، تونستم نتیجه خیلی عالی بگیرم. اما در رابطه با اینکه یه جایی ممکنه یه نقطه منفی توی کارم بوده باشه، بله، در درصد واسه هر دانش آموز اتفاق میفته که یه جایی یه مشکلی ممکنه گیر کنه که واقعا اگر نتونه اون مشکل رو برطرف بکنه، کلا کنکورش دیگه کنسل میشه، نمیتونه امیدی به موفقیت داشته باشه. و این مشکل هم یه سری مشکلاتی بود که ابتدای سال دوازدهم که شروع کرده بودم توی تابستونش، یه موقع مثلا سخت بود از لحاظ روحی، استرس زیادی گرفته بودم و متاسفانه داشت تاثیر بدی روی درسم میذاشت و داشت که منو از رقیبام عقب مینداخت. اما به امید خدا و واقعا تنها با امید خدا و با کمک خدا، تونستم دیگه بعد از یه مدت شاید یه ماه و نیم این مشکلاتو بذارم کنار و ارتباطم که با خدا قوی تر کردم، نه تنها به اون آرامش قبلی برگشتم، بلکه یه آرامش بسیار عمیق‌تری رو هم توی خودم احساس میگردم که در تمام دوران کنکور همراه هم بود و واقعا مدیون اون آرامشم. یعنی یه اتفاق بد داشت میافتاد، با توکل به خدا و با کمک خدا تونستم تبدیلش کنم به یک اتفاق بسیار خوشایند که یه نقطه عطفی میتونم حساب کنم توی زندگی که به شدت روی موفقیتم اثر مثبت کنم.
ظاهرا یه اتفاق ناگواری تحت اینکه یکی از عزیزاتون با از دست بدین هم براتون توی دوران کنکور اتفاق افتاده بوده.
بله، درسته.
این رو هم یه مقدار در موردش صحبت میکنی؟
بله، متاسفانه واقعا یه شوک بود به بنده و همینطور خانواده هم. مادر بزرگم ایشون اصلا بیماری نداشتن که ما بگیم که ایشون حالا مشکل دارن یا آماده مرگشون باشیم. متاسفانه یه شب ایشون، مادرم رفتن بیمارستان و هیچی هم حالا به من نگفتن، چون که دو هفته فقط به کنکورم مونده، یعنی 15 مرداد همچین اتفاقی افتاد، 15 مرداد 99 ما 31 کنکور داشتیم. و یه شب رفتن بیمارستان و واقعا خیلی به صورت شوکه شد ما رو و شوکه کرد ما رو. فرداش گفتن که مادر بزرگم فوت کردن. به شدت بهشون وابسته بودم، 6 سال اول زندگیم مادرم خود سر کار بودن، پدرم سر کار بودن و مادر بزرگ مثلا اجازه نمیدادن که منو بذارن مهد کودک و تماما پیش ایشون بودم. تابستون ها هر تابستون بود تا سال دهم حتی دیگه که دیگه حالا یکم اون موقع کنکورم شروع شد کمتر میرفتم، اما تا سال نهم اینا همه تابستون ها میشد به این که تماما خونه ایشون بودم و به شدت وابسته و ایشون از دست دادم. خیلی شوکه بدی بود. اگر کنترل نمیشد اون موقع الان من دیگه اینجا با شما صحبت نمی‌کردم.
باهاش مواجه بشین، چون میدونین علت اینکه من این سوال رو پرسیدم اینه که خب متاسفانه الان وضع جامعه اینطوری شده که ما خیلی شاهد این موضوع هستیم و به خاطر شرایط کرونا به وضوح می‌بینیم که بچه‌هایی که کنکوری هستن و حتی بچه‌های سال پایه هم دچار این سری مشکلات میشن و به خاطر حالا ویروس کرونا ما شاهد اتفاقات ناخوشایندی در رابطه با همین موضوع هستیم. من علت اینکه پرسیدم، حالا خدا رحمتشون کنه و نمیخوام ناراحتتون کنم، ولی میخوام بدونم اون نقطه قوتی که باعث شد دوباره مسیر رو ادامه بدیم و این موضوع که یک موضوع خیلی خیلی احساسیه و قطعا شما رو تحت تاثیر قرار داده، چجوری تونستین مقابلش باشین و چجوری تونستین، یعنی چه کاری کردین که نهایتش این شد که باز آدم موفقی باشین؟
اولا که خدا رفتگان شما و همه عزیزانی که میشنون انشاءالله بیامرزه. و عامل دو تا عامل اساسی داشته من تونستم مقابله کنم با این که اثر بدی بذاره روم. اولیش این بود که خیلی به هدفم ایمان داشتم و میدونستم که مادر بزرگم هم خیلی میخواد و خیلی علاقه داره و عشق داره که من به جایی برسم که پزشک بشم و پزشکی من خیلی واسه ایشون اهمیت داشت، همیشه میگفتم. این هدف داشتن و این رویایی که تو ذهنم داشتم مانع شد که من بشکنم و امیدم از دست بدم و دیگه رها کنم. یکی این بود. یکی هم واقعا الان فکر میکنم خدای نگه اگر الان همچین اتفاقی واسه میفته واقعا نمیدونم میتونم یا نه، ولی واقعا کمک خدا بود. یعنی خدا یه توانی تو گذاشت که بتونم اون دو هفته رو بگذرونم و کنکور رو با موفقیت رد کنم و بره، وگرنه اگه کمک خدا نبود واقعا نمیدونم چطور میخواستم بگذرونم. یکی کمک خدا بود. حتما هر مشکل دانش آموز پیش میاد برگردم به سمت خدا که خودش یه جوری کمک میکنه که نمیدونی. و یکی هم که گفتم اون هدف، اون رویای نذاشت که من بشینم و همه چیز رو بذارم کنار رو رها کنم.
یعنی به عبارتی همون ایمان داشتنه به اینکه به هدفتون میرسیم باعث شده که از مسیر اصلیه منحرف
نشه.
الان به خودتون آدم موفق باشید.
بله، ایمان و باور به هدف.
به نظرتون لزوم داشتن یک همراه و یک راهنما تو مسیر موفقیت، یعنی لزومش چقدره؟ حتما لازمه. اگه لازمه علتش چیه؟ چون بسیاری از بچه‌هایی که به ما مراجعه میکنن سوال میپرسن که رفیق برسرها آیا خودشون مشاور داشتن و از نظر اونا داشتن یک مشاور و داشتن یک راهنما و همراه، حالا در قالب یک معلم خوب، یک پدر یا مادر خوب یا یک مشاور خوب، آیا لازمه؟ اگه لازمه این لزومه به خاطر چیه؟
بله حتما. نکنی بندم همونطور که عرض کردم خودم دو سال مشاوره داشتم و با مشاوره کار میکردم. این نشوندنده اینه که عقیده اینه که 100% نیاز به مشورت و مخصوصا توی کنکور. حالا ممکنه که ما توی سایر مسیرهای زندگی که بعدا باهاش برخورد میکنیم به مشورت 100% نیاز داریم، اما نه به این میزان که یه مشاوری لحظه به لحظه به ما کمک کنه. راه کنکور به خاطر اینکه یه راهیه که خیلی ریز و درشت و نقاط ریز و درشت زیادی داره و چالش های زیادی داره و ما برای رد کردن این چالش ها به کسی نیاز داریم که خودش این چالش ها رو گذرانده باشه، که خودش اینا رو یه بار تجربه کرده باشه. اگر قرار باشه ما صرف همین الان با اون چالش روبرو بشیم، فقط باید زمان رو بذاریم در این که چطور چالش رو رد بکنیم و شاید هر چالشی واسه ما خطر بشه و ما رو از مسیرمون منحرف بکنه. و به خاطر این ماهیتی که سال کنکور داره، صد درصد به یه مشاور خوب، مشاوری که خودش این مسیر رو رفته باشه، حالا اگر خودش رتبه برتر بوده و یا حتی اگر مشاوره باشه که شاید کنکورم رتبه برتر هم نباشه، خیلی موثره، چون که با دانش آموزان مختلفی اون مسیر رد کرده. مثلا بنده مشاوری که داشتم ایشون 20 سال مشاوره کار میکردن و 20 سال یعنی ایشون کنکور رو رد کرده و این کنکور رو گذرونده بودن و خیلی واسه من ارزش داشت. من با 20 سال تجربه انگار داشتم با کنکور روبرو می‌شدم و اصلا واسه من دیگه ترسی نداشت، اصلا ابهتی نداشت کنکور و خودم قدرتمند در مقابلش احساس می‌کردم. 100% این خیلی مهمه و ارزش خیلی زیادی داره و واقعا تقریبا اینطوری میتونم بگم خب با دانش آموزای برتر مختلفی هم چه الان دارم کار میکنم و چه اون زمانی که کنکور میدادیم هم خیلی از دوستان همجوری مثل خودمون رتبه برتر شدن. سال قبلش هم من رتبه برتر مختلفی رو میشناختم، همشون به طریقی با یه فردی مشورت میکردن. حالا این مشاور میتونست مستقیما مشاور باشه، میتونست یکی از اقوامشون باشه، میتونست رتبه برترهایی باشه که باشون صحبت میکنن، ارتباط دارن، میتونست هم مدرسه یا سال قبلشون باشه. به هر طریقی اینا هم از یه نفر که بهش اعتماد کرده بودن و خودش موفق بود و این کنکور رو پشت سر گذاشته بود کمک میگرفتن و ما نداریم رتبه برتری رو که بدون مشورت تونسته باشه رسیده باشه.
از نتیجه کنکورت و نتیجه تلاشی که کردی راضی بودی؟ همون اتفاقی افتاد که خودت همیشه بهش فکر میکردی؟
نکنید رضایت دارم چون که میدونم وقتی تلاشمو کردم و وقتی این نتیجه رو گرفتم خدا یه چیزی میدونسته که اینو به من داده و مسلماً حالا امیدوارم که چند سال دیگه بفهمم که چرا به اینجا رسیدم. اگر هم نفهمم مطمئنم یه دلیل خیلی خاصی داشته که به اینجا رسیدم. اما هدفم این نبود، هدفم بالاتر بود. بهتون گفتم من سال 11 هم میانگین ترازم توی آزمونهای قلمچی که شرکت میکردم نفر 13 کشور بود و مسلما رتبه تک رقمی داشتم و به این فکر میکردم که حتی تک رقمی بشم و به 100% دانشگاه تهران و رتبه زیر 100 و زیر 50 فکر می‌کردم. ولی خب اتفاقاتی که افتاد و شرایط به گونه‌ای پیش نرفت و مثلا من هم میگم هم از خودم یه سری شاید با تلاش بیشتری می‌کردم که نشون ندادم و یه سری اتفاقاتی افتاد که واقعا گاهن میشه گفت که باید خودتو بسپاری به اینکه خدا واقعا نخواست که من بتونم بیشتر برسم. این حرفو الان میزنم که واقعا دیگه کاری از دستم بر نمیاد، ولی تا قبل کنکور تا آخرین لحظه من تا ساعت 9 شب روز پنجشنبه داشتم واسه کنکور درس میخوندم که فرداش کنکور داشتم و اصلا فکرش هم نمیکردم و اصلا اینو به خودم نمیگفتم که حالا خدا نمیخواد و من نمیتونم. من آزمون یکی مونده با آخری که دیگه حالا بعدش کنکور بود شدم رتبه 400 کشور، ولی امیدم این بود که توی کنکور 100 بشم. یعنی تا اون لحظه تلاش هم میکردم، هیچ قبل کار خودمو نباخته بودم یا نمیگفتم که خودمو میسپارم به قضا و قدر، ولی بعدش وقتی نتیجه اومد دیگه گفتم من راضیم به اون چیزی که داده چون که حکمتی داره مسلما و من چند سال دیگه خودم میبینم که این حکمتش چی بوده و چرا این دانشگاه قبول شدم. با اینکه دانشگاهمون جزو بهترین دانشگاه کشوره و توی جهان هم مطرحه، اما خب دانشگاه تهران مسلما بهتره و واسه اون تلاش میکردم خب نرسیدم به اون چیزی که خودم میخواستم. ولی این نرسیدن هم به معنی عدم رضایت هم نیست، چون که میدونم خدا توی راه هم چیزی رو گذاشته که به صلاح هم بوده واسه خوب بوده.
بعد از کنکور سراسری کنکور رو تحلیل کردین، سوالات رو بررسی کردین، یه پیش برآورد برای خودتون برآوردین که ببینین چی کاره بودین سر جلسه؟
بله من 100% نکنه بستگی داره که این به دانش آموز بستگی داره که چقدر اعتماد داره به خودش و استرس چقدر داره. من کاملا ایمان داشتم و میدونستم میتونم بهترین نتیجه رو بگیرم. رفتم کنکور رو چک کردم، کنکور اونم سال 99 میتونم به جای بگم سخت‌ترین کنکوری بوده که تا الان تو ایران برگزار شده و چکش کردم. درصدی که لازم خیلی خوب بود، یعنی تخمین رتبه‌ای که زدم درصدا حالا خیلی خوب که متناسب با اون کنکور و تخمین رتبه واسه خودم زدم و به من زیر 100 توی منطقه رو داده بود. ولی متأسفانه وقتی نتیجه کنکور اومد یه مقداری از درصدها جابجا شده بود، مثلا توی زیست 10% جابجا شده بود، توی ریاضی هم همینطور 10% جابجا شده بود و متوجه شدم خب بعضی سوالا رو هنگام کنکور اشتباه پر کرده بودم و یکی دو تا سوالات هم که شکدار توی چک کردنم بررسی کرده بودم یه همچین اتفاقاتی افتاد. منو یه مثلا توی بعضی از درس‌ها تا 10% گاهن کاهش داشتم، البته بعضی هم وقتی نتیجه اومد افزایش داشت، اما کاهش ها دیگه غلبه کرد و رتبه هم شد 100%، یعنی تقریبا میشه یه پله اومد عقب‌تر.
یه نفر از فضای دانشگاه و حس خوبی که از دانشگاه خودتون دارین اتفاقاتی که توی دانشگاه براتون میفته و اون حس قشنگی که داره، حس شیرینی که داره، یه مقدار اینو برامون متصور میشین که بچه‌هایی هم که صدامون میشنون بتونن حس خوب بگیرن؟
بله حتما. راستش رو بگم، حالا این حسی که میگم، ما ایشالله به ما گفتن که چند وقت دیگه بریم دانشگاه. این چیزایی که میگم بیشتر مال فضای مجازیه و این کارهایی که ما مجازی، هنوز خودم متأسفانه دانشگاه نرفتم، ولی حسشو حس کردم، اون حسش به ما رسیده و مسلماً مسیری که داشتیم مسیر خیلی قشنگی بود. با فضای کنکور فرق میکنه دانشگاه، و فرقش هم اینه که شما واسه خودت یه نقطه امنی داری. یعنی ما میدونیم به امید خدا میتونیم دیگه راهمون واقعا مشخص، یعنی پزشکی رو دیگه به دست آوردیم و این نقطه امنه خودش خیلی آرامش میده. و یه فرق دیگری هم که داره، ما سال کنکور واقعا اگر بخوام رو راست باشم، یه سری از مطالب رو میخونیم که اصلا نه کاربردی ازشون میبینیم و به زور میخونیم، با هم مجبوریم چیزایی رو بخونیم که الکی و کاملا بدون پایه و اساس علمی هم و صرفا به خاطر اینکه طراح کنکور همچون سوالاتی میاره مجبوریم کار بکنیم. مثلا توی زیست خیلی اتفاق میفته که مجبوریم یه چیزایی که غلطا رو یاد بگیریم، اما توی دانشگاه ما مطالبی یاد میگیریم که از کتابای مرجع جهانیه و بسیار لذت بخش خوندن این کتابا، و اینکه مطالبی میخونیم که میدونیم بعدا توی بیمارستان یه مریضی بیاد ما میتونیم اون مریضه رو درمان بکنیم و کاربردش رو حس میکنیم. خیلی حس خوبیه که آدم بتونه به کسی کمک بکنه، و مخصوصا اگر این کمک در شرایطی باشه مثل شرایط بیماری که مریض واقعا فقط اول خدا رو امید داره و بعد به پزشک، این خیلی حس خوبی میده که آدم بدون این درسی که داره میخونه قراره یه روزی کمک کنی به یک فردی که در نهایت ضعف، واقعا یه بیمار واقعا در نهایت ضعف، و اول خدای و بعدش فقط به پزشک فکر میکنه که چه کار واسهش انجام میده و چقدر مهارت داره. این چیزایی که تو دانشگاه هست باعث میشه که درس خوندن واسه ما خیلی لذت بخشتر بکنه. همچنین دانشگاه یک فضای یکم آزادتر نسبت به دبیرستان و کارهای متفرقه‌ای که شخصیت ما رو میتونه رشد بده، و همچنین میتونه رزومه علمی خیلی خوب به ما بده، کار تحقیقاتی، کاری که تو انجمن‌های مختلفه رو ما میتونیم انجام بدیم که هم به درد شخصیت خودمون هم به درد آینده ما میتونه بخوره، و رزومه خیلی خوبی رو میتونیم واسه خودمون توی دانشگاه فراهم بکنیم.
بسیار عالی. به عنوان صحبت‌های آخرمون، چه توصیه‌ای برای بچه‌ها دارین؟ حالا چه دهم باشن یا زن باشن، پس کنکور باشن، یا والدینی که بخوان ما سایدمون رو گوش بدن، کلن چه توصیه‌ای داریم؟ توصیه‌هایی که توصیه های مهمی باشه به عنوان حرف آخر.
به عنوان حرف آخر نکنید، همه دانش آموزایی که الان گوش میکنن، همه خانواده‌ای که الان گوش میکنن بحثمون رو، دنبال موفقیت یا خودشون یا فرزندشون هم، اینو به دانش آموزای خودمون که دارم تو مؤسسه‌مون اینو گفتم که موفقیت خب میشه شکل‌های مختلفی تعریفش کرد، اما یه فرمولی واسه موفقیت هست. این فرمول حالا خودم بررسی کردم توی متن و مقاله‌ای که می‌خوندم، این فرمول دیدم واقعا واسم جالب بود، واقعا میشه همچین فرمولی رو واسه موفقیت گفت. شاید چیزای دیگه هم باشه، چون موفقیت یه چیزی خیلی وسیعه، یه نقطه نیست، یه چیزای دیگه هم گفت، ولی این یکی از بهتریناشه. همه افرادی که الان میشن دنبال موفقیتن و این فرمول حتما توی ذهنشون داشته باشن، موفقیت گام اولش، سه تا گام این فرمول. گام اولش اینه که شما یه هدف و رویایی تو ذهنتون داشته باشین، به خاطر یه چیزی بخوای بجنگی، یه هدفی باشه، حالا این هدف میخواد پزشکی باشه، رشته مهندسی باشه، این هدف میخواد کمک به مردم باشه، و هدف‌های مختلف، رویاهای مختلف، گاهی در جای خونه، ماشین، ثروت، اینا اهدافشون، هر هدفی که هست، هر رویایی که هست، اون رویای اولین گام موفقیته. دومین گام موفقیت اینه که مسلماً ما نیاز به تغییر داریم. کسی که الان به موفقیت نرسیده پس باید برای موفقیت یه تغییری بکنه. دانش آموزان کنکوری که صدا میشنون نیاز دارن ساعت مطالعه رو تغییر بدن، روش‌ها رو تغییر بدن، منبع رو گاهن تغییر بدن، گاهن خودشون رو تغییر بدن. اگر فرد منفی باشه خودش رو فرد مثبت اندیشی بکنه. و دومین گام موفقیت تغییره که ما مسلماً بهش نیاز داریم. و سومین گام، و واقعا این خیلی جالب بود واسم وقتی خودم می‌دیدم و روش فکر کردم دیدم 100% درسته، اینه که سومین گام موفقیت شکسته. یعنی ما تا وقتی شکست نخوریم و شکست‌های پی‌درپی و با این شکست‌های پی‌درپی مقابله نکنیم، بلند نشیم، نمی‌تونیم به موفقیت برسیم. و این هم آخرین گامه و این توصیه هم بهشون به تمام کسانی که میشنون تمام عزیزان که این حرف هم میشنون اینه که این سه تا گام موفقیت تو ذهنشون داشته باشن و توی هر مسیری که برن این مثلا بهشون کمک میکنه و همچین چیزی هست و باید این هدف تغییره و شکسته رو مد نظرشون باشه.
تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتین. دمتون گرم. خیلی نکات جالبی و تجربه های جدیدی بود که در موردشون صحبت کردیم. خسته نباشیم واقعا و ممنونم از وقتی که گذاشتیم. صحبت
شما. بله بله حتما. من یه تشکر ویژه دارم از شما. بنده وقتی که کنکور دادم یه صحبت خیلی کوتاهی هست. وقتی کنکور دادم مثلا جایی که رسیدم و از خدا میدیدم و همیشه این تو ذهنم بود که یه جوری بتونم، حالا جبران که هیچ کس نمیتونه کارهای خدا رو کنه، ولی یه گوشه یه کارکی میشه گفت بتونم برای خدا انجام بدم و تنها دیدم که این توانی رو که فعلا تو من گذاشته، این مسیری رو که رفتم و بتونم برای رفتن این مسیر به دیگران کمک کنم، تجربیاتی که خودم دارم، تجربیاتی که از دیگران به دست آوردم، از مشاورم، از دوستانم، بتونم تجربیات رو منتقل بکنم. برای همین دنبال این بودم که بتونم مشاوره بدم و وقتی که با مؤسسه خوبمون دورخی آشنا شدم، واقعا یکی از نعمت‌های خدا میدونمش. چرا که تو مؤسسه میتونم به صورت اصولی یاد بدم و مشاوره رو انجام بدم و کاملا منظم. خیلی از چیزا رو نمیدونستم. اصلا اینجا هم از شما سید خانم نکین عزیز و هم از مهندس کریمی کمال تشکر دارم. قبلا هم به شما گفتم، الان هم میگم، واقعا خیلی زیاد بنده یاد دادید. همونطور که امام علی گفته، با یک کلمه که یاد دارید 70 سال بنده هستم و خیلی بیشتر از این بنده شما هستم. و واقعا متشکرم نسبت به هم اینکه چنین مؤسسه‌ای رو شما ایجاد کردین تا هم رجوعه برتر، هم دانش آموزه که نیاز به کمک دارم بیان و انشاءالله این مؤسسه خوبمون بتونیم به همدیگه کمک بکنیم. واقعا من خودم احساس می‌کنم از دانش آموزا کمک میگیرم. وقتی که میام به دانش آموزم چیزی رو یاد میدم، مطمئنم که بعدا خدا یه جایی کار من درست میکنه. و مثلا شما خیلی به بنده کمک کردید، چیزهای خیلی زیادی رو یاد دادید و امیدوارم که انشاءالله و مطمئنم هستم که در آینده از شما یاد میگیرم. تجربیات خیلی خوبی که دارید، هر موقع سوال میپرسم جوابم میدید. کمال تشکر دارم و امیدوارم که مؤسسه خوبمون روز به روز درخشانتر، دانش آموزمون روز به روز درخشانتر و موفقیت های بهتر و بهتری رو کسب کنن.
قربون شما. ما هم خوشحالیم از همکاری با فردی که هم موفقه، هم خوش اخلاقه و هم کارش خوب بلده و منظمه هستن. من هم خوشحالم از اینکه توی تیم ما هستیم و قطعا با همکاری هم میشه کلی پیشرفت کرده و پیشرفت آدمهای مختلف هم کمک کرد.
امیدوارم انشاءالله.
متشکرم. مرسی از اینکه وقت گذاشتین.
خواهش میکنم.
قربون شما.
باعث افتخارم بود که صحبت کردم و انشاءالله که بتونیم یه مقداری کمک کنیم به دوستانمون.
ممنونم. لطف کردین. خسته نباشین. موفق
باشین. همچنین.
بخیر باشین.
شب شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خدا.